دکتر سرشار از محبت بود. او خدا رو شاید بیش از اونچه که به نگاه فلسفه دنبال بکنه، به نگاه علم دنبال بکنه، که البته اینا هم در کنارش بود، یه مسیر دیگه‌ای داشت که اون مسیر خاص خودش بود. بعضی وقتا ما سرک می‌کشیدیم، می‌فهمیدیم، البته می‌دونستیم که شاید دوست نداره. اون مسیر، مسیر محبت بود. خب ما دیگه از 20 و شاید دو سالگیمون با دکتر زندگی کردیم و من مثل یه برادر در واقع دکتر رو دوست داشتم. شاید مثلا خود خانوادش اینقدر این ارتباط رو نمیدونست و خب بعضی وقتا هم هی میگفتم ای کاش مثلا میبود.
امیر حسین فقیه همچون استادش باور داشت کسی که در مسیر علم برای مردم قدم برداشته عقب نشینی نمی کند. دانش او ادامه مسیر شهریاری بود و دانش فقیه ادامه مسیر دانش پژوهان دیگر. آنچه دشمن نفهمید که مسیر علم در ایران با خون، با حسب دانشمندان متوقف نمی شود. اعترافات گری سیمون، مشاور رئیس جمهور سابق امریکا در امور تحصیلات هسته‌ای پس از ترور 3 دانشمند هسته‌ای ایران.
من فکر نمی‌کنم که ترور دانشمندان مورد نظر یک راه مؤثر برای متوقف کردن این پروژه باشد. من همچنین فکر می‌کنم که این موضوع سوالات جدیدتری در مورد موساد مطرح می‌کند. این افراد غیر نظامی هستند و اگر ما مجاز به ترور افرادی باشیم که برای دولتشان کار می‌کنند، پس برای ما مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.
گزارش بخش ویژه خبری تیر ماه 1404، چندین روز پس از شهادت امیر حسین فقیه.
متولد سال 57 در شیراز و به لحاظ علمی آنقدر ممتاز بود که پیش از 40 سالگی به درجه استاد تمامی دانشگاه شهید بهشتی نائل شد و مکرر به عنوان پژوهشگر و مدرس نمونه معرفی می شد. در درمان سرطان و علوم مرتبط با رادیو داروها و تولید برق با فناوری هسته‌ای جزو سرآمدان بود که رژیم صهیونی حاضر به تحمل او نشد و او را در سحرگاه 23 خرداد در محل سکونتش به شهادت رساند. به آرامگاهش در امامزاد صالح آمدیم.
چرا باید یه دانشمند ما ترور بشه؟
خب برای اینکه اقتدار و صلابت ایران رو نمیخوام ببینن دیگه.
وقتی دانشمند رو میگیرن یعنی که احساس ترس دارن.
اینا هستن، هیچ وقت اینا نمیمیرن.
همه برحق بودنشون الان داره ثابت میشه.
جوانانی هستن که 100% جایگزین اینا میشن.
شاگردان زیادی پرورش داده و خودش هم در مکتب شهید شهریاری پرورش یافته است و معتقد بود شهید شهریاری فقط با تلاش علمی به آن مدارج نرسید.
اون نقطه‌ای که میشه کسی دکتر شهریاری، این فقط با درس خوندن نیست، با دعای پدر و مادر هست که سفارش شده و با پاکیزه نگه داشتن ظرف روح و نفسشه
و خودش هم تلاش داشت تهذیب نفس داشته باشد.
هر کسی که تهذیب نفس بکنه، بستر رو برای فهم بیشتر به اون روشی که خدا خودش بهش یاد داده فراهم بکنه و بخواد، این شرط برش مهیا میشه.
شهید فقی آنطور که خانواده‌اش میگویند آرزوی شهادت داشت و چون در مسیر حسین بود به او پیوست.
اینا تو این مجامع، تو این حسینیه‌ها، تو این امامزاده‌ها، تو این مکاتب قرآنی بزرگ شدن.
اینا اگر پیرو مکتب امام حسین نبودن اینجا نبودن.
تو این روزهایی که رفتن خریدارشون خود امام حسین بود، ابا عبدالله.
راهی که برای مردم بوده، راهی که برای حفظ امنیت مردم بوده، برای حفظ بشریت بوده، راه حسینه.
شهادت بهترین مزد سالها مجاهدت علمی این دانشمندانمان بود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
امیر حسین فقی دانشجویی بود که مسیر استادش را پیش گرفت، چه در زندگی و چه در نوع شهادتش.
دکتر شهریاری به نظر من مسیرش رو پیدا کرده بود و در این دنیا دکتر شهریاری اوورکوالیفاید شده بود. من اعتقاد می‌کنم هر کسی در دنیا اوورکوالیفاید میشه و خداوندم صلاح بر این میدونه شهید میشه و حالا جرمش میفته گردن اونایی که این کارو کردن.
آنچه شنیدیم روایتی از مسیر مردانی است که ستاره دانش آنها با شهادت در آسمان علم این سرزمین نه تنها کم فروغ نشده، بلکه با درخشش بیش از پیش مسیر مقاومت علمی را روشن می کند.
آنچه که در زمینه هسته‌ای تا امروز به دست آمده است یک بشارتی است، یک مژده است برای ملت ایران، برای اینکه می توانند راه‌های بسیار رفیع قله‌های علم و فناوری رو بپیمایند، چه در این صنعت و چه در همه صنایع مهم و حیاتی دیگه. این هیچ نبایستی متوقف بشه یا کند حتی بشه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد امیدواریم هر کجا که هستید همراهی بفرمایید. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهدی حاجی بند، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای حاجی بند، خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای کوشکی عزیز، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبم و مردم عزیزم.
خیلی متشکرم، منتظر خبرهای اقتصادی شما در حوزه‌های مختلف هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب اگر موافق باشید به سنت دیروز امروز در دو بخش خبرها رو تقدیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
نگاهی داشته باشیم به اقتصاد جهانی. یه گزارشی رو آقای کوشکی عزیز می‌خونم مبنی بر این که جنگی که آغاز کرد آمریکا بر علیه کشورمون چه ریسک‌ها و تهدیدهایی برای این کشور داره. گزارش مفصلی هست و خب به هر حال همین که ما افزایش قیمت جهانی گاز رو داریم، نفت رو داریم،
بله،
و موضوعاتی از این قبیل، گزارش هست که مفصلی هست، ریسک‌های جدیدی رو تحمیل کرده به اقتصاد این کشور. خب بالاخره مردم این کشور هم اعتراض‌ها و نارضایتی مبنی بر این داشتن و دیدیم که ترامپ هم اومد گفتش که برای من نظر مردم خیلی مهم نیست، کاری که باید کنم و دارم انجام میدم. از این داستان‌ها به هر حال خب همونطور که بعد کل دنیا به ویژه خاورمیانه این جنگ اثرات منفی بر اقتصاد کشورها داشته، برای اقتصاد آمریکا هم این موضوع داشته. به هند بخوایم سری بزنیم، گاز صنایع این کشور جیره‌بندی شده بر اساس اتفاقاتی افتاده. خب به هر حال می‌دونیم که حمل و نقل گاز فکر می‌کنم 100% افزایش هزینه رو طی این چند روز تجربه کرده.
تا دیروز که می‌دونم 150 کشتی معطل بودن توی تنگه هرمز.
بله، همین موضوع باعث شده که 100% هزینه حمل و نقل گاز فقط افزایش قیمت رو داشته باشه. خبرهای کاتالونیا داره که تو در اروپا
50%
بله بین 25 تا 50 درصد هزینه گاز به غیر از هزینه حمل و نقل رو دارن مردم تحمل میکنن. گاز هند هم عرض کردیم که جیره بندی شده. از طرف دیگه صادرات برنج هندی هم متوجه به اینکه خب بالاخره حمل و نقل یه مقدار با مشکل روبرو شده ظاهرا کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه اگر بخوایم به امارات سری بزنیم، فعالیت یکی از شرکت‌های تاکسی‌رانی بزرگ چین در هند در چین ببخشید در امارات متوقف شده بر اساس ریسکایی که به این کشور تحمیل شده و به هر حال از طرف دیگه قیمت LNG هم با توقف تولید قطر تقریبا دو برابر شده. اینا خبرهایی هستش که توی دنیا داریم نگاه می‌کنیم. یکی دو تا از بنادر مهم و بزرگ امارات هم به کبرها سهم زیادی در مراوده اقتصادی در خاورمیانه داره فعلا متوقف شده. از بعد اقتصادی در سطح بین الملل و خاورمیانه اینها فعلا دست گلهایی هستش که ایالات
متحده بیمه هم تغییر کرده. بیمه خیلی از شرکت های بیمه هم بیمه ها رو اصلا برداشتن و گرون کردن روی کشی ها.
بله همطور که شما فرمودید هم گرون کردن برخشون، هم برخی ها گفتن که آقا ما تعهد بیمه ای
نداریم. بله
خب به هر حال هزینه تموم شده بیمه، ریسک حمل و نقل وقتی بالا میره، شما بیمه نمی کنی کشتی رو، کشتی ها حمل و نقلی انجام نمیدن، یه مقدار با تاخیر بالاخره مواد و کالاها جا به جا میشه، همه اینا ریسکایی هستش که البته اگر بخواد
و امکان زدنشون هم هست.
بله بله دقیقاً.
بله. آیا
که بخواد ادامه دار باشه این جنگ بله. داره کشورهای مختلف من فکر میکنم در میاد در لحاظ
به نظرم آیا جوان نفت از 100 دلار هم عبور کنه؟
بله بله
تا 200 هم شاید بره.
بله اتفاقا یکی از گزارشایی که من فکر میکنم که از این مرکز معتبر گفته بودن اگر چند روز دیگه ادامه دار باشه همون فرمایش شما بود.
بله.
قیمت جهانی نفت هم برای هر بشکه از 100 دلار بالاتر میره. خب بالاخره نفت گرون مساوی است با بنزین گرون. همین الان فکر کنم ما صبح خبری خوندیم مبنی بر اینکه سه برابر شده قیمت بنزین.
بله.
هر گالونش توی ایالات متحده من داشتم خبر رو چک میکردم به 3.5 دلار رسیده، یعنی
بله.
یه صبح تا ظهر یه نیم دلاری اضافه شده. به قول شما بالاخره این تهدیدهایی هستش که میتونه اقتصاد جهانی رو ببیشه خاورمیانه رو تداوم این جنگ تهدید کنه.
بله.
بریم سری بزنیم اگر موافق باشه آقای کوشکی
داخلی ها.
بله بله
بله در خدمتم.
وزیر جهاد کشاورزی گفتن که سهمیه آرد نانوایی ها تا پایان فروردین سال آینده بهشون اختصاص داده شده. یه خبری هم پیشتر اشاره شده و بهش نگاه میکردن اینه که تا 6 ماه آینده ما ذخیره آرد به کشورمون به قوت خودش باقیه، ولی اختصاص آرد به نانوایی ها تا پایان فروردین کارشون اتفاق افتاده. نکته بعدی این هستش که ما مازاد اختصاص آرد رو به نانوایی های عزیز داریم به علت اینکه سه‌شیفته بشن و
و حتی بعضی از نونوایی های کار نکنن سهمیهشون به نونوایی دیگه داده میشه.
دقیقا بله. این خبری اومد من بیمانه که اگر نونوایی تخلف کنه سهمیهش گرفته میشه و به نونوایی های دیگه داده میشه. خدا شکر صفای نونوایی فکر میکنم دیگه برچیده شده، یعنی همه ما
بله.
دیگه رفتیم اونم گرفتیم.
بله درسته.
و مشخص شد که خدا شکر که صفا هم برچیده شده. از طرف دیگه دریافت عوارض آزادراه‌ها تا اطلاع سادگی تو کشورمون متوقف شده که خب بالاخره این هم خبری هستش که نشون میده که خیلی از تدابیری هستش که برای سهولت
رفت‌وآمد
توی کشورمون بله در نظر
بله.
شده. از طرف دیگه تامین 100% منابع کالا و برگ هم تا پایان سال اتفاق افتاده بالاخره
و حتی افزایش هم پیدا کرده در
بله بله افزایش هم
اقلام
بله بله تنوع کالایی هم همونطور که شما فرمودید داره
بله.
بدون از اون 11 قلمی که بود
بله.
مردم میتونن از 15 فروردین برن یه سری از اقلام مثل پرتقال و
بله. میوه هم اومده
بله. بله از اون برم گوشت
بله.
بوقلمو اضافه شده
بله 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 یه 3 قلم اضافه شده بله
بله بله بله شکرم اضافه شده
بله
خدمت عرض شود که به نقل از وزیر راه و چهارسازی هم خبری منتشر شده مردم یعنی که واگن های قطاری برای تسهیل رفت و آمد مردم کشورمون افزایش پیدا کرده و تخلیه بار و مسافر هم طبق روال خدا بشکر داره انجام میشه. هیچ اتفاق خاصی هم نیست. خبر بعدی هم توی این حوزه بخوام اگر بشه شرکت کنیم این هستش که کسایی که برای حمل و نقل ریلی و شهری طی چند روز گذشته بلیط تهیه کردن به خاطر شروع شدن جنگ بلیطاشون منجر به حمل و نقلشون نشده میتونن فیزیک بلیط رو بردارن برن از همون جایی که خریدن
بله دریافت کنن
بله یعنی که از همین سامانهایی که این اقدام رو انجام دادن میتونن دریافت کنن. از طرف دیگه در راستای آسایش خیال مردم توی کشورمون و اینکه منابع کاملا در دست هست صادرات تمامی محصولات غذایی کشاورزی متوقف شده.
بله.
بیشتر خبر اومده بود که مثلا گوجه و پیاز و سیب زمینی فلان صادراتش متوقف شده ولی الان همه اقلام فرما هم اضافه شده
بله.
یعنی همه اقلام بله فعلا صادراتش متوقف شده. این هم نوید این رو میده که ما از این لحاظ آسایش خیالی دیگه داشته باشیم. به بانک مرکزی بخوایم سری بزنیم آقای کوشکی،
بله،
که ایران چک های 1,000,000 تومانی هم از الان
عرضه شده.
بله عرضه شده، مردم میتونن برن مراجعه کنن به ATM ها و حالا این ایران چک 1,000,000 تومانی هم که ازش رونمایی شده دریافت کنن در راستای تسهیل مبادله کالا و موضوعات دیگه. این ایران چک ها هم در دسترس مردم قرار گرفته و اگر موافق باشین خبر پایانی رو مشخص داشت بدیم. بله، به این کشت تصمیم مهم برای تسریع در ترخیص کالاها توی گمرکات کشورمون گرفته شده که خدا رو شکر از این جهت هم تسهیل میشه مراودات کالا و این موضوعات کشورمون و مردم از این جهت هم ان شاء الله خیالشون راحت باشه.
همین سرعت ترخیص هم خودش خیلی کمک میکنه.
بله بله دقیقاً، هم تسهیل شده هم بالاخره به قول شما شرایط بهتری فراهم میشه که کالا خیلی زود به شهرها برسه. نهادهای دامی رو مثلا من دیدم گفتن که خیلی تسریع پیدا کرده برای اینکه به دامداران عزیز برسه. خب بالاخره خیلی از موضوعات دیگه ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای جیوان، لطف فرمودید.
ممنون از شما، مثل همیشه برای شما همکاران خوبم هم مردم عزیزمون در سراسر ایران عزیزمون آرزو سلامت دارید.
سپاسگزاری میکنم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. شما روزداران گرامی که همراه ما هستید، قبول باشه طاعات و عباداتتون.
از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی که بهت گندم نشون میدن. نزار بازی کنن بازم برامون با همین نقش. خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمی بخشه. کسایی که به هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه همه
همه یک روز میفهمن چه جوری زندگی کردی.
در سفر عاشقی هرچه سبک بالتر، قافله عشق را قافله سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
دانتم
بسیمه ایسا تا مردم که با میکرد سبن در خون مردم افتی که شو بست بندم از روزه مدخل افتن از مدرس بدم. ما سینه زدیم بی صدا باییم، از هر چه که دم زدیم اونها گیرد. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
همانها که در جواب تو میگویند ما خطا نشکستیم، خدا شکر.
آقا ما داخل شهر
خاطری از شهید یوسف سجودی. یوسف بعد از مدت‌ها خرید کرده بود. به هم گفت خانم نهار مرغ درست می‌کنی؟ هنوز آشپزی بلد نبودم، ولی دل رو به دریا زدم و گفتم چش. مرغ خوب شستم و انداختم توی روغن. مرغ سرخ و سیاه شده بود که آوردم سر سفره، مثل سنگ شده بود و کنده نمی‌شد. یوسف مرغ رو به دندون گرفته بود و باهاش کلنجار می‌رفت. تازه فهمیدم قبل از سرخ کردن باید آب پزش میکردم. کلی خجالت کشیدم، اما یوسف میخندید و میگفت فدای سرت خانوم.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار برده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. 30,036,37 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. امیدواریم شما همیهنان گرامی، روزداران ارجمند، هر کجا که هستید همچنان با ما باشید و این شبکه رادیویی رو دنبال بفرمایید.
شب روشن می شود به امید.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم از دستش بدم.
شب روشن میشود به قصه ای از باور.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
به سمت میرسد.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از موانع که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود.
دوستان گرامی، شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد همراهی میکنید. جناب آقای مسعود سرپرست، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه فناوری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ایشون کارشناسی ارشد رو دارن در مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف که فارغ التحصیل سال 82 هم هستند، و البته یه شرکت دانش‌بنیانی که ازش صحبت کردیم رو ابتدا سال 84 راه اندازی کردن و در سال 95 این مجموعه تبدیل شده به یک شرکت دانش‌بنیان. اطلاعات بیشتر و توضیحات دقیق‌تر رو در گفتگو با خودشون در جریان قرار می‌گیریم و در اختیار شما عزیزان هم قرار می‌دیم. آقای سرپرست، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون و سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. و شما رفتید دوره در واقع کارآموزی رو در همون سال پایانی که مقطع لیسانس رو داشتید در واقع تمام می‌کردید گذروندید و عملاً توی فضای کار قرار گرفتید.
دقیقاً به همین صورت
هست. این در واقع کمک کرد بهتون که شما کارشناسی ارشد رو هم در ادامهش دنبال بکنید.
بله، ببینید اون زمان عمده در واقع پلنت هایی که ساخته می شدن، شاید بگیم غریب به اتفاقشون، خب نیازمند تکنولوژی خارجی بوده. هنوز هم اینطور هست، چون در واقع صنایع شیمیایی فناوری خیلی بالایی دارن و نیاز به یک دوره و کار تحقیقاتی و دانشگاه‌های پشتیبان خیلی قوی دارن که خب به هر حال معدود کشورایی هستن که
ما تو ایران نداریم. درسته؟
ببینید چرا الان عرصه مقدار تغییر کرده، به خصوص حالا این شرایط تحریمی که اتفاق افتاد، از یه جهتی مجبور شدن که تا جایی که میشه مثلا بیان و از در واقع اون توان داخلی استفاده کنن. هرچند که ما آموختیم از شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری که اومدن توی ایران، پروژه‌های بزرگ رو انجام دادن. عرض کردم میگم من همیشه نگاه همین بودش که خب حالا ما چطور میتونیم. ببین واقعا من روز اولی که رفتم توی پتروشیمی شبیه یه معجزه به نظر میومد که این تعداد تجهیزات و این تعداد خطوط، این تعداد در واقع تأسیسات برق و ابزار دقیق دارن به این نظم کار میکنن که این مواد خطرناکی که نشت در حد یک میلیونیومش یا چند میلیونیومش میتونه انسان از پا در بیاره.
درست.
و موتیزیست رو میتونه خیلی آلوده کنه، داره خوب کار میکنه و در واقع محصولاتی تولید میکنه که تقریبا میشه گفتش که عمده ترین محصول صادراتی، یعنی الان ارز کشور از این صنعت داره در واقع تامین میشه. یعنی ما در اشل جهانی، در مقیاس جهانی و با کیفیت جهانی داریم تولید میکنیم. اگر هم نتونیم تولید کنیم، اصلا کسی محصولات از ما نمیخره و حتی تو بازار داخلی هم فروش نخواهد رفت. یعنی لازم هستش که با کیفیت مشابه با بقیه کشورها، حالا درسته که مثلا قیمت تکنولوژی ممکنه یه درصد کوچیکی باشه، ولی این وقتی که شما وارد در واقع توسعه تکنولوژی میشین، هدف گذاری میکنه که تجهیزات بره از کجاها، از کدوم شرکت ها، از کدوم سازندگان خریداری بشه. مثلا اگر یه شرکت مثلا خارجی مثلا فرانسوی میاد اون فرآیند رو لایسنس میده، بعد میاد از شرکت‌های هم مثلا زیرمجموعه خودش مثلا فرانسوی‌ها میاد استفاده می‌کنه برای اون تجهیزات، چون هم بهشون اطمینان داره و میگه اگر اومدین شما از خارج از این لیست من خرید کردین، من دیگه هیچ تعهدی نمیدم.
و اینکه شرکت تو ایجاد کردن صرفا فقط خود شرکته نیست که، باید شبکه و رابطه هم به وجود بیاد که بتونید به هر حال سفارش کار بگیرید که خروجی داشته باشه. از این بود برای ما حرف بزنید.
بله، رقابتمون یه رقابت جهانیه، چون اگر کیفیت اون کاری که داریم انجام میدیم پایین باشه، اصلا محصول فروش نمیره.
دقیقا.
و بعد انقدر هزینه سرمایه‌گذاری بالا هست که اون سرمایه‌گذار که خیلی محافظه‌کار هست توی این صنعت، ترجیح میده که بره. خب به هر حال مثلا 5% از هزینه رو انجام بده یه شرکت خارجی این پکیج تکنولوژی رو بگیره،
خودش به دردسر نندازه،
بله، که مطمئن باشه که به نتیجه میرسه.
بله
خب اون شرکت خارجی مثلا 20 تا 30 تا اون طرح رو انجام داده، ولی ما که میخوام وارد این